دو بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سوم خرداد 1401 خورشیدی برابر با 24 ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه، وقت همگی به خیر. بخشایی از یک برج بزرگ در حال احداث به نام متروپول در آبادان روز دوشنبه دوم خرداد به طور ناگهانی فرو ریخت و دست کم 11 کشته و 35 مجروح بر جای گذاشت. همزمان با گزارش ها از استقرار یگان ویژه و پلیس ضد شورش در اطراف این ساختمان، احمد وحیدی وزیر کشور و محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی در محل ساختمان متروپول در آبادان حاضر شدند. ساعتی پیش از آن جمعی از مردم آبادان مقابل ساختمان متروپول تجمع کرده بودند. به گفته صادق جعفری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، حسین عبدالباقی مالک ساختمان در جریان ریزش ساختمان در محل حضور داشته و در جریان این حادثه جان خود را از دست داده است. دادستان خوزستان از دستگیری حسین حمیدپور شهردار فعلی و دو شهردار قبلی هم خبر داده است. اما بنابر گزارش سازمان هواشناسی، وضعیت آلودگی هوای تهران بار دیگر وارد مرحله خطرناک شده. در این مرحله به همه شهروندان توصیه می شود از تردد و فعالیت در بیرون از خانه خودداری کنند. شامگاه دوشنبه مدارس در تهران تعطیل اعلام شد، اما برخلاف سایر استانهایی که با پدیده گرد و غبار شدید مواجه هستند، ادارات در این شهر به فعالیت خود ادامه دادند. حال بنابر اعلام استانداری تهران، ساعات کاری امروز ادارات تا 12 ظهر اعلام شده. روز گذشته در برخی دیگر از استان‌ها از جمله البرز، کرمانشاه، مرکزی، زنجان و کردستان مراکز آموزشی و ادارات دولتی تعطیل اعلام شدند. برگزاری امتحانات پایان سال در این استان‌ها هم به زمان دیگری که بعداً اعلام خواهد شد موکول شده. پدیده گرد و غبار که پیشتر در مناطق جنوبی ایران رایج بود، چالشی همه‌گیر در منطقه خاورمیانه است که از جمله کشورهای عراق و عربستان سعودی هم با این پدیده روبرو هستند. یکی از مهمترین دلایل گسترش این پدیده مدیریت نادرست منابع آب و خشکسالی عنوان شده. در اصفهان اما بنابر اعلام مقامات استانی، بر اثر سقوط یک جنگنده F-7 در انارک از توابع شهرستان نایین در بامداد سه‌شنبه 2 تن کشته شدند. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان به خبرگزاری ایرنا گفته که مأموریت این جنگنده تیراندازی تمرینی بوده. تاکنون توضیح بیشتری درباره دلایل سقوط این جنگنده منتشر نشده. ایران از فرسودگی ناوگان هوایی چه در بخش نظامی و چه غیر نظامی رنج میبرد و یکی از دلایل حوادث متعدد هوایی این وضعیت ارزیابی شده. در خبر دیگر هم بنابر اعلام فعالان مدنی در ایران، حکم 1 سال حبس تعزیری برای هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر تایید شده. اتهامات خانم امیری در این پرونده تبلیغ علیه نظام مطرح شده که از مصادیق آن تصویر منتشر شده از او در روز جهانی زن در سال گذشته و مواضعش درباره اعدام در توییتر بوده. در این تصویر او به همراه چند تن دیگر پلاکاردهایی درباره حق حیات و مخالفت با اعدام در دست دارند. بنابر اعلام منابع دانشجویی، حسی امیری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در کنار حکم حبس با ممنوعیت موقت حضور در گردهمایی‌های دانشجویی، ضبط تلفن همراه، منع عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و همچنین اجتماعی در فضای مجازی و خارج از آن هم محکوم شده. این موارد هم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده. پروانه
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به ابعاد تازه فرو ریختن برج متروپول در آبادان. قوه قضاییه خبر داد پیمانکار زیر آوار جان داده. منابع محلی اما میگویند او متواری است. آیا فرو ریختن متروپول آبادان ابعادی امنیتی پیدا خواهد کرد؟ به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و عفو بین الملل می گوید بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران صورت گرفته است. به این موضوع می پردازیم. به این ها و بیشتر از اینها نگاهی خواهیم داشت در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، رسانه‌های ایران از افزایش آمار کشته شدگان حادثه فرو ریختن برج متروپول در مرکز شهر آبادان به 11 نفر خبر دادند. در همین حال خبرهای زد و نقیزی هم منتشر شده که از احتمال مرگ مالک ساختمان در جریان این حادثه حکایت دارد. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داشته به این موضوع. سپیده، اخبار بیشتر درباره حادثه فرو ریختن برج متروپول را از تو بشنویم.
پروانه، ظهر دوشنبه دوم خرداد بود که رسانه‌ها در ایران خبری رو منتشر کردند که حکایت از این داشت بخش‌هایی از یکی از برج‌های دوقلوی متروپول در خیابان امیرکبیر آبادان در استان خوزستان فرو ریخته. ساختمانی 10 طبقه و نوساز که هنوزم به بهره برداری نرسیده بود و از اون به عنوان بزرگترین ساختمان تجاری آبادان یاد می‌شد. در مورد شمار کشته‌ها یا زخمی‌ها من اشاره می‌کنم به صحبت‌های محمد حسین نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور. امروز سه‌شنبه سوم خرداد او گفته که شمار جانباختگان متروپول به 11 نفر رسیده. البته این خبر مال ساعتی پیش هست. آقای نامی تاکید کرده که آمار دقیقی البته وجود نداره و احتمال میدیم شماری در زیرزمین متروپول گرفتار باشند که گفته تلاش میکنیم زودتر به قسمت زیرزمین برسیم. رئیس سازمان مدیریت بحران شمار مصدومان و زخمی های حادثه رو تا ساعتی پیش 32 نفر اعلام کرده. یکی از نگرانی ها پروانه افرادی هستند که گفته میشه زیر آوار محبوسند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به روزنامه جامعه جمع گفته که عملیات امداد و نجات در طبقات ساختمان متروپول تمام شده، اما عملیات جستجو و نجات توسط نیروهای امدادی و عملیاتی هلال احمر در زیرزمین ادامه داره. پروانه
سپیده، امروز خبرهای زد و نقیزی منتشر شد درباره مرگ مالک این ساختمان که در میان کشته شدگان هم اسمش اومده، اما خب منابع محلی میگن که اون متواری شده. درباره این موضوع برامون بیشتر توضیح بده.
ببین، مالک ساختمان شخصی هست به نام حسین عبدالباقی. خبرگزاری میزان به نقل از دادستان عمومی خوزستان از مرگ او خبر داد و گفت که در جریان ریزش ساختمان او در محل حضور داشته. این در حالی هستش که دادستان آبادان خبر از بازداشت حسین عبدالباقی مالک مجتمع برج متروپول داده و نیروهای امدادی هم گفته بودند که او زیر آوار هست. در شبکه‌های اجتماعی اما خبر از متواری شدن این شخص منتشر شده. به هر حال اخبار همونطور که می‌بینید زد و نقیز هست. به همین موضوع روزنامه شرق هم اشاره کرده و گفته که در شبکه‌های اجتماعی خبر از متواری شدن اون منتشر میشه، ولی در عین حال خبر از بازداشت او یا مرگ او در ساختمان منتشر میشه. به هر حال هنوز مشخص نیست که کدام یک از این اخبار خبر موثقی باشه. پروانه
سپیده، آیا دلایلی ذکر شده برای اینکه چرا این حادثه روز گذشته اتفاق افتاد در آبادان؟
گزارش رسمی از علت این حادثه تا الان منتشر نشده، اما سرپرست سازمان نظام مهندسی گفته که علت این حادثه بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر و ساخت اضافی و غیر قانونی 3 طبقه بالایی این برج بوده. سازمان نظام مهندسی خوزستان گفته که روال قانونی برای صدور پروانه ساختمان متروپول آبادان طی نشده. از طرفی هم نماینده آبادان مشتبه محفوظی گفته که از 2 سال قبل هشدارهایی داده شده بود درباره ریزش ساختمان متروپول و سازندگان سازمان نظام مهندسی و شهرداری وقت آبادان رو به عنوان مقصران اصلی معرفی کرده. یک نسخه هم امروز منتشر شد از گزارش مهندس ناظر همین ساختمان در شبکه‌های مجازی که مربوط هست به دیماه 99، نشون میده که مهندس ناظر دستور به توقف کار داده بوده تا اینکه ایرادات برطرف بشه. اما همونطور که میبینیم ادامه پیدا کرده ساخت و ساز و به هر حال همین اتفاقی که میبینی افتاده. پروانه،
سبیده مسئولان چه واکنشی داشتن در مورد این حادثه و بانیان این حادثه که منجر به کشته شدن 11 نفر تا حالا شده؟
مثل حوادث مشابهی که ما در قبل داشتیم، مثل ساختمان پلاسکو در تهران، الان هم همه مقامات استانی و کشوری از دادستان کل تا نماینده های مجلس وعده برخورد با مسببان حادثه رو دادن. دادستان عمومی انقلاب استان خوزستان هم گفته که تا این لحظه 10 نفر از عوامل اصلی که در پروژه دست داشتن دستگیر شدن، از جمله اشاره کرده به شهردار فعلی آبادان و شهرداران سابق آبادان. همینطور شماری از پرسنل شهرداری و ناظران اجرای این پروژه هم به عنوان متخلفان اعلام شدن و گفته شدن که دستگیر شدن. در همین حال امروز اعلام شد که احمد وحیدی وزیر کشور و محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی هم در محل ساختمان متروپول در آبادان حاضر شدن، جلسه کمیته بحران رو اونجا برگزار کردن. اون چه که هست، همه انتقادها متوجه مالک ساختمان هست، یعنی همون حسین عبدالباقی، که به هر حال گفته شده با وجود اخطارها به ویژه از سوی سازمان مهندسی به ساخت این بنا بدون توجه به الزامات ساختمان سازی ادامه داده و باعث یه همچین حادثه ای شده. پروانه،
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به حادثه فرو ریختن برج متروپول در مرکز شهر آبادان. اما فرو ریختن این برج در مرکز شهر آبادان بوده، ابعاد تازه تری به خودش گرفته. برای بررسی ابعاد این حادثه و آنچه که این روزها در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم گفته میشه در مورد این موضوع، همراه هستیم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. آقای معمار، از خبر مرگ مالک و پیمانکار شروع کنیم. چقدر اخبار مربوط به این موضوع موثقه؟ چون همونطور که سپیده هم گفت، منابع محلی میگن که او متواری شده. چه مناسبات سیاسی مالی داشته حسین عبدالباقی با حاکمیت؟
ببینید، آقای عبدالباقی روز قبل اعلام شد که بازداشت شده. آقای مرانیپور دادستان آبادان اعلام کردن، امروز ایشون اعلام کردن که آقای عبدالباقی در ساختمان بودن و جانشون رو از دست دادن. همون دیروز که این حرف زده شد، منابع مطلع اعلام کردن که آقای عبدالباقی از شهر خارج شده، یعنی همزمان با صدور حکم به ایشون اطلاع داده شده و ایشون از شهر خارج شده. کسانی هم ادعا کردن که خروج آقای عبدالباقی رو از مجتمع دیدن. ولی نکته مهم همون مسئله است که شما بهش اشاره کردید. ببینید، سال 98 دستگاه‌های نظارتی در آبادان پرونده شکایتی رو علیه برج متروپول با نظریه کارشناسی مطرح کردن و درخواست توقف این پرونده شدن. در اون زمان آقای مرانیپور دادستان آبادان بودن. این پرونده در شعب رسیدگی شد، با پیگیری آقای مرانیپور حکم به تبرئه در پرونده متروپول داده شد و آقای عبدالباقی با وجود همه نظرهای کارشناسی و در مرحله تجدید نظر هم معاون دادستان در اهواز مجددا حکم به تبرئه داد. در اون زمان اسنادی منتشر شد از طرف سازمان برنامه بودجه که دو دستگاه لنگروز و 20 فقره وام 100 میلیون تومانی کم بهره در اختیار دادگستری آبادان از طریق سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفته. و نکته مهم اینجا است که کسی که این وام و امتیازها رو تخصیص داده، آقای احمد رستمی هست که در همون سال اسناد معاملاتش با حسین عبدالباقی در رسانه‌ها منتشر شده، عضو هیئت مدیره و معاونت مالی اداری سابق سازمان منطقه آزاد اروند. حالا اگر ما یک مقدار بخوایم جلوتر بریم، در همون زمان نصب قریب به 30 دستگاه کولر، تجهیزات اداری و آسفالت محوطه دادگستری آبادان رو هم هلدینگ عبدالباقی انجام داده. و یک مقدار عقبتر در سال 96 نامه‌ای به نمایندگان وقت آبادان از طرف سازمان نظام مهندسی زده شده که این نامه امروز منتشر شده از طریق رادیو گوشه کنار. در این نامه که به آقای غلامرضا شرفی، عامر کعبی و جلیل مختار نماینده فعلی آبادان زده شده، صراحتاً به مشکلات فنی این ساختمان اشاره شده و تاکید شده که امکان ریزشش است. در سال 99، یعنی یک سال بعد از افتتاح برج شماره 1 متروپول توسط استاندار وقت خوزستان، سازمان نظام مهندسی دو نامه جداگانه منتشر کرده. یک نامه به هولینگ عبدالباقی، در اون نامه در 14 بند ایرادهای فنی در خصوص ساختمان مطرح کرده که هر کدوم به تنهایی میتونسته موجب ریزش ساختمان بشه. در نامه دیگری به سرپرست وقت شهرداری آبادان هم مواردی رو مطرح کرده. در اون نامه صراحتاً عنوان شده که عدم پیگیری این موارد میتونه باعث به خطر افتادن جان و مال شهروندان آبادانی بشه. من این نامه ها رو در گزارشی که امروز در ایندیپندنت فارسی منتشر کردم و خب همه اینا نشون میده که روابط آقای عبدالباقی با حاکمیت در استان خوزستان و در شهرستان آبادان روابط بسیار نزدیکی بوده و همین روابط بخشی از عوامل اتفاق ناگواری هست که امروز در آبادان رخ داده.
خب اشاره کردید به روابط آقای عبدالباقی با حاکمیت. استان خوزستان در سالهای گذشته همیشه ملتهب بوده به دلایل کمبود آب، مسائل اقتصادی، فقر و مسئله حتی ریزگردها. با توجه به این موضوع که خب الان افکار عمومی رو درگیر کرده، چقدر میتونه این مسئله امنیتی بشه و چقدر میتونه دامنه‌دار بشه برای حاکمیت این مسئله؟
ببینید، از همین الان همین مسئله امنیتی است. حاکمیت تلاش داره اخبار مربوط به تعداد کشته شدگان در این ساختمان رو پنهان بکنه. من از دیروز در واقع در این خصوص شروع کردم، بعد صحبت کردم و به این موضوع پرداختم و در موردش تحقیق کردم. هیچ کس تردید نداره بین 80 تا 150 نفر در این ساختمان محبوس هستن و امیدی هم مسئولین امدادی که اونجا هستن میگن امید کمی برای نجاتشون وجود داره. اما چرا حاکمیت در این خصوص اطلاع رسانی نمی کنه با وجود ابعاد وسیع فاجعه؟ به این دلیل که عوامل حاکمیت در قوه قضاییه، در قوه مجریه و در بخش‌های مختلف در اتفاقی که امروز افتاده دخیل هستن و همه اینها باعث میشه که حاکمیت تلاش بکنه ابعاد این پرونده رو تا اونجایی که ممکنه مدیریت بکنه، ولی بدون تردید با اطلاع رسانی که داره انجام میشه، با استفاده از فرصت شبکه‌های مجازی، من فکر میکنم که مردم مطلع خواهند شد و قطعاً دادخواهی در خصوص روشن شدن تکلیف متهمان اصلی، نه فقط مالک ساختمان که ادعا شده کشته شده، بلکه تمام کسانی که از سال 96 تا امروز در این پرونده اهمال کردند، تبانی کردند یا به شکلی موارد مطرح شده فنی رو نادیده گرفتن، همه اینها باید در واقع به جرائمشون در ارتباط با این اتفاقی که افتاده رسیدگی بشه.
سپاسگزارم. داریوش معمار، روزنامه نگار ساکن آلمان همراه ما بود. اما مسئله فرو ریختن برج متروپول در مرکز شهر آبادان ابعاد تازه‌ای گرفته. افکار عمومی واکنش‌های بسیاری رو داشتن به این موضوع و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع پرداختن. همراه هستیم با همکارم بنیامین صد که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، کاربران چه گفتن درباره حادثه تلخ دیروز؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی و در بخش قبلی هم کارشناس برنامه بهش اشاره کرد، ماجرا از این قرار بوده که خیلی از کاربران که خودشون بومی اون منطقه هستن، ساکن اونجا هستن، معتقدن که شهرداری آبادان در سالهای گذشته و در سالهای اخیر تخلفات بسیاری داشته، رسیدگی نمی کرده به وضع آبادان، از جمله همین ماجرای در واقع مجوز ساخت و ساز به افرادی که وابسته هستن به نوعی حکومت و به اون سیستم در اون منطقه و یه جور ساخت و پاخت در واقع متهم کردن خیلی از کاربرانی که بومی اون منطقه بودن، مسئولین آبادان رو، مسئولین زینف و در واقع مسئول در ساخت و ساز رو، و گفتن که فقط این یه مورد نیست، موارد دیگه مشابه هم بوده که تخلفاتی وجود داشته در زمینه ساخت، در زمینه ایمنسازی و چیزهای از این دست. این یک بخشی هستش که خب نیازمند کارشناسی بیشتر هست، اما خب گزارش‌های متعددی منتشر شده. دیروز هم فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، شهردار آبادان وقتی که حاضر شده بود در محل، مردم در واقع به سمت او حمله کردند با سنگ و او رو خطاب قرار دادن و او رو متهم به بی‌کفایتی کردند. پیش از این هم مواردی از این دست بوده که ما خودمون هم در سوشال مدیای رادیو فردا، شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بهش پرداختیم. اما خیلی از کاربر هم هم پروانه خیلی جالبه که این حادثه تلخ رو با ماجرای سینمارکس آبادان در تابستان 1357 مقایسه کردن و گفتن که در هر دو مورد میشه رد پای در واقع چه کسانی که بعدن انقلابیونی که بعدن به قدرت رسیدن و روحانیون که خب بعدن مشخص شد که دخیل بودن در حادثه سینمارکس و ابتدا سعی کردن به گردن حکومت پادشاهی بیاندازن، اما بعدن معلوم شد که دخیل بودن برای اینکه بخوان بدنام بکنن حکومت پیشین ایران رو، حکومت پادشاهی رو. این کارو کردن و در اون فاجعه تلخ 420 نفر سوختن از شهروندان آبادان در حال تماشای فیلم. الان هم خیلی از کاربرها یک مقایسه کردن و گفتن باز با بیکفایتی و در واقع به نوعی منفعت جویی و صرفاً پر کردن جیب به تعبیر خیلی از کاربرها اجازه این گونه ساخت و سازها رو میدن برای اینکه فقط به درآمدزایی فکر میکنن. آبادان شهریه که یک زمانی عروس شهرهای ایران بوده به گواه تاریخ، که خیلی هم دور نیست در گذشته نه چندان دور، و امروز با وجود اینکه از جنگ هم 20 اندی سال میگذره اما همچنان این مشکلات آبادان پابرجاست. خیابون ها، امکانات رفاهی، وضعیت آب و هوا، حتی چیزی که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، وضعیت رسیدگی شهرداری و وضعیت زباله های در شهر هست و همینطور شبکه فاضلاب و شبکه آب که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن که فاجعه است. آب آشامیدنی در آبادان بسیار کیفیت بدی داره، خیابون ها آلوده هستن به لحاظ ورود پسماندها و فاضلاب ها، و این چیزهایی هستش که خیلی از مردم در واقع بهش اشاره کردن و به نوع این مقایسه تاریخی رو کردن که از همون هنگام که سینمارکس آبادان آتش گرفت و آتش زدن تا امروز که جمهوری اسلامی مستقر هست، همواره آبادان شهری بوده که آماج بیشترین مصیبت ها بوده در جنگ 8 ساله ایران و عراق، با وجود اینکه شهری است که اسمش روش آبادان و بایستی که آبادترین شهر ایران باشه.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین صد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی با موضوع فرو ریختن برج متروپول در آبادان.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با اعلام افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان طی سال 2021 خبر داد که ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 تا کنون داشته است. گزارش سالانه این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید که دست کم 579 مورد اعدام در 18 کشور طی سال 2021 رخ داده که به نسبت سال قبل از آن افزایشی 20% نشان می‌دهد. همراه هستیم با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین الملل ساکن بریتانیا. خانم بحرینی، در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل درباره وضعیت اعدام ها در سطح جهان به چه کشورهایی اشاره شده و آیا ما شاهد تغییراتی هستیم در کشورهای مختلف در زمینه اجرای مجازات اعدام برای متهمان؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، در سال 2021 فقط 18 کشور در سطح جهان، یعنی فقط 9% اعضای سازمان ملل دست به این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی زدند و این نشون میده که هر چند در بعضی کشورها مثل ایران وضعیت وخیمه و متاسفانه ما با افزایش نگران کننده آمار اعدام روبرو هستیم، ولی روند جهانی به سمت لغو کامل این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی. جمهوری اسلامی ایران با رساندن تعداد اعدام شدگان به حداقل 314 نفر مسئول اصلی افزایش آمار اعدام در سطح جهانه و بیش از نیمی از اعدام‌های صورت گرفته در جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. پس از ایران، مصر و عربستان با 83 نفر و 65 نفر به ترتیب در کنار ایران مسئول 80% از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان هستند. بنابراین در واقع ما با یک یک اقلیت منزوی در جهان روبرو هستیم که همچنان اصرار داره جان انسانها رو بگیره، در حالی که 2/3 کشورهای جهان یا مجازات اعدام رو به طور کامل برای تمام جرایم لغو کردن و یا در عمل اجرای احکام اعدام رو متوقف کردن. در حال حاضر تنها 55 کشور در سطح جهان قانون دارن مجازات اعدام رو در قانون خودشون حفظ کردن، ولی از این میان هم در سال میلادی گذشته و هم در سال میلادی هم در واقع سال 2020 هم سال 2021 18 کشور در عمل مجازات اعدام رو به اجرا گذاشتن.
حالا بحرینی هم تو که شما هم اشاره کردید، این گزارش میگه 54% اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران صورت گرفته. حکومت جمهوری اسلامی در طی 43 سال اخیر همیشه از این ابزار استفاده کرده برای مجازات متهمان، در چه متهمان سیاسی از دید جمهوری اسلامی چه حالا مواد مخدر. چه تغییراتی صورت گرفته در سال‌های اخیر در روندی که جمهوری اسلامی پیش گرفته برای استفاده از مجازات اعدام؟
یک تغییر بسیار نگران کننده افزایش مجدد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدره. اگر به یاد داشته باشین از سال 2017 پس از اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر، آمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر به شدت کاهش پیدا کرد و در سال گذشته، یعنی در سال 2020، دو سال قبل، فقط 32 مورد اعدام مرتبط با جرم ببخشید 3 مورد اعدام با مرتبط با جرم مواد مخدر ثبت شده بود، ولی در سال 2021 آمار این اعدام ها افزایش 5 برابری داشته و دست کم 132 نفر به خاطر جرم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی استفاده از مجازات اعدام برای جرایمی که منتهی به قتل عمد نشدن مطلقا ممنوعه و در این رابطه مقامات جمهوری اسلامی ایران در حال نقض فاحش حق حیات و قوانین بین المللی هستند. به علاوه ما در ایران همچنان شاهد اعمال مجازات اعدام علیه کسانی هستیم که در زمان وقوع جمهوری 18 سال سن داشتند و از 3 نفر سجاد سنجری، آرمان عبدالعالی و علی اصغر محمدی که همه در زمان وقوع جمهوری دست بودند در این گزارش یاد شده. مقامات جمهوری اسلامی ایران به طور دائم از مجازات اعدام علی به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان هم استفاده می‌کنند. علاوه ما توضیح دادیم که چطور اعضای اقلیت‌های تحت ستم به نسبت جمعیتشون بیشتر با اتهامات مبهمی مثل محاربه یا افساد فعل به اعدام محکوم میشن. حداقل 19% از اعدام‌های ثبت شده در سال 2021، یعنی 61 نفر از اقلیت بلوچ بودند، در حالی که سهم بلوچ‌ها از جمعیت کل ایران حدود 5%. و همچون سالیان گذشته مجازات اعدام بعد از محاکمه های به شدت ناعادلانه و با استناد اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر میشه و این هم در تضاد شدید با استانداردهای بین المللی اعدام مجازاتی برگشت ناپذیره و اینکه پس از محاکمه ناعادلانه صادر میشه هولناک بودن این وضعیت مرگبار در ایران رو به مراتب بیشتر هم برجسته میکنه.
خانم بهرنی، در سطح جهان شاهد شکل‌گیری کمپین‌ها و حرکت‌هایی هستیم که با مجازات اعدام مخالفت کردند. بسیاری از کشورها هم قوانین خودشون رو یا تعدیل کردن یا تغییر دادن. چه حرکت‌هایی خیلی اگر بخوایم کوتاه بشه اشاره کنیم در سطح جهان صورت داره می‌گیره برای مخالفت با مجازات اعدام؟
کارزار جهانی برای لغو مجازات اعدام به عنوان مجازاتی که حق حیات را نقض میکنه و همیشه ماهیتی بیرحمانه و ناعادلانه داره بسیار موفق بوده و امروز 2/3 کشورهای جهان این مجازات رو کنار گذاشتن و یک اقلیت کوچک هستن که همچنان اصرار بر اعمال این مجازات که در واقع قتل انسان ها با تایید حکومت دارن. پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دومین پروتکل اختیاری با هدف لغو مجازات اعدام، در سال 1989 تصویب شده. 88 کشور اکنون به اون پیوستند. 89 کشور، در واقع یک کشور هم ارمنستان هم به این پروتکل در سال گذشته پیوست و ما امیدواریم که روزی باقی کشورهای جهان از جمله ایران هم به این پروتکل بپیوندند.
سپاسگزارم. رها بحرینی پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل ساکن بریتانیا همراه ما بود. اما رسانه‌های اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش دادند که در پی کشته شدن یک افسر سپاه پاسداران در تهران، دولت اسرائیل تدابیر امنیتی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود در سراسر جهان را افزایش داده است. به نوشته تایمز اسرائیل و شبکه 13 تلویزیون اسرائیل، این کشور از حمله تلافی جویانه ایران نگران است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.